بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد صحبت در این بود که شیخ طوسی نه تنها در بحث اصولی با ما مخالفه، یعنی در نص و ظاهر هم ایشون اعمال ترجیح میکنن، با حالی که قانونش این بود که جمع کنیم بینهما، و این اختلاف اصولی ما با ایشون منحصر به کتاب اصول نی، یعنی واقعا مخالفت ایشون به فقه هم سرایت کرده، یعنی در فقه هم نگاه میکنیم ایشون کار رو کرده. چون دیرو اشاره کردم گاهی از اوقات آقایون اصولیین تو اصول یه مبنایی رو میگن ولی در فقه بهش اعتنایی نمی کنن. این از اونجاها نیست، یعنی ایشون در عین این که از حیث بحث اصولی با ما مخالفه و در نص و ظاهرم میاد اعمال ترجیح میکنه، در کتب استدلالی همین کار شده که یکیش همون مسئله کتاب الصلات، مسئله 196، در اون کسی که آمده یک رکعت بعد از نماز میفهمه نماز ظهر رو 5 رکعت خونده، اینجا چه حکمی داره؟ مشهور همه قائلن به این که این نماز صحیحه، البته به شرط این که در رکعت چهارم به قدر تشهد نشسته باشه. ولی دیگران، یعنی این 4-5 نفر بزرگوار، شیخ طوسی در خلاف، آقای وحید بهبهانی در حاشیه مدارک، مرحوم مجلسی در بهار، شیخ یوسف بهرانی در حدائق، این 4-5 نفر آمدن گفتن نماز باطله. خب چرا این کارو کردن؟ این اختلاف ماری چیه؟ ما که میگیم صحیحه رو اون مبنای خودمونه، میگیم بله روایت داره اگر که کسی زیاد کرد زاد فی المکتوبه نمازش باطله. به طور عموم من استیقنه انه زاد فی المکتوب، این نمازش باطله، این عمومیت داره. اما از این که به قدر تشهد نشسته باشه در رکعت چهارم یا نشسته باشه، ولی در مقابلش روایتی هست که نه خیر، اگر کسی به قدر تشهد در رکعت چهارم نشسته باشه نمازش صحیحه، تمت صلاته. خب این نصه در این که اگر کسی زیاده کرد بعد از نماز فهمی اون شرط هم فراهم بود نمازش تمامه، این صریحه. ولی اونا به عمومش میگن آخرین نماز باطله. چیکار باید بکنی؟ در ظهور اون عموم تصرف میکنی. میگیم اونایی که میگه مطلقا باطله، مقصودش اینه که اگر در رکعت چهارم جلوس نداشته باشه باطله. این همون کاری که با همه نص و ظاهرا میکنیم ما با اینجا میکنیم. ولی شیخ طوسی نه، رو اون مبنایی که داره ایشون اینجام اعمال ترجیح میکنه، میگه اون روایات داله بر صحت موافق عامه، این روایاتی که میگه نماز باطل مخالف عامه است. ولی هر دو روایت معتبره، ولی این چون مخالف عامه است رجحان داره بر او، اینو مقدم کبرده بر او و طبق این روایاتی که مخالف مذهب عامه است آمده فتوا به بطلان داده. خب پس بنابراین ایشون این کارو کرده، ما همو اشکال همیشه گیری میکنیم، میگیم با بودن ترجیح دلالی نوبت به ترجیحات دیگه ای نمیره. این الان قد تمت صلاته دلالت صریح داره بر صحت این نماز، اون ظهورش میخواد بگه همه جا باطله، در اون ظهور تصرف میکنیم میگیم بطلان مال اونجاییست که جلوس نداشته باشه، جمع بینهما میکنیم. پس ما ایراد داریم به شیخ انصاری. ولی عرض کردم یه نکته ایشون آخر سر گفتن که با اون نکته معلوم میشه نه ایرادی نداریم. احتمال داره شیخ طوسی از قرائنی استفاده کرده که این روایات صحت 100% حقیقتن، یعنی چنین حجت نیست، چون یکی از شرایط حجیت خبر این است که خبر حقیقتن صادر نشده باشه. اگر ما از یه قرائنی به دست آوردیم که یک خبری صادر شده حقیقتن، اون خبر اصلا اعتبار نداره. فرق است بین باب مرجحیت و حجیت. مرجحیت اونجاست که دو چیز معتبر داریم، یکی رجحان بر دیگری داره، اما حساب حجیت اینه، اگر شرط حجیت نباشه اصلا اون خبر حجت نیست. احتمال داره که شیخ طوسی که ما گفتیم مخالف با ماست آمده اعمال ترجیح کرده، هر دو خبر رو معتبر میدونه ولی آمده اعمال ترجیح کرده، ما بهش اشکال کردیم که با بودن ترجیح دلالی نوبت به اون ترجیح ها نمیرسه ولی احتمال داره ایراد ما وارد نباشه. ایشون عدیه قرائنی حالا اجماع غیر اجماع به دست آورده که این روایات داله بر صحت صدر تقیت هست، یعنی اصلا حجت نیست. وقتی اصلا حجت نباشه خب فقط روایت حجت هموناست که دلالت بر بطلان داره دیگه، اون ایرادا وارد نی. چرا؟ چون وقتی که احتمال داده ایشون که این صدر تقییتنه دیگه حجیت نداره، حجیت که نبود ترجیح نی، ترجیح که نبود اون اشکال ما وارد نی. خب این یک بزرگوار که در فقه هم با ما مخالفت کرده رو اون احتمال اول و الا رو این احتمال دوم مخالفتی نی. شخص دومی که در کتاب فقهی با ما مخالفه و رویه شیخ طوسی رو پیش گرفته صاحب حدائقه که عرض کردیم اینو قبلا خوندیم، ایشون مؤاخذه کرد دوتا مثال زدن، یک روایت میگه اغتسل یوم الجمعه، یک روایت میگه لا بأس به ترک غسل جمعه، متباینه اینن دیگه، او میگه غسل جمعه اغتسل ظهورش در وجوبه، لا بأس نص در این که وجوب نداره داره. ما چی کار میکردیم؟ ما این لابعثه رو میگرفتیم میگفتیم غسل جمعه واجب نی، اون اغتسل رو که ظهور در وجوب داشت حملش میکردیم بر استحباب. ایشون عصبانیه میگه این چه کاریه میکنین؟ روایتی که ظهور در وجوب داره چرا حملش میکنین بر صحه؟ شما بعد اینجا اعمال ترجیح بکنید ببینید کدام راجه، راجه رو بگیرید و مرجوه رو بدارید کنار. این یک مثال. مثال دوم، روایت میگه لا تأکل جنوبن، لا تأکل فعل نهیه، فعل نهی ظهور در حرمت داره، یعنی حرام است در حال جنابت غذا خوردن. روایتی دیگه میگه لا بأسه به اکل در حال جنابت. خب بعد ما چی کار میکنیم؟ طبق لا بأسه که نص در این که در حال جنابت اکل عیب نداره او رو میگیریم و میگیم جایزه، پس اون لا تأکل چه کنیم که ظهور در حرمت داره؟ توجیهش میکنیم، تعبیل میبریم به کراهت. با صاحب حدائق اشکال کرده گفته معنا نداره لا تأکلی که ظهور در حرمت داره شما بیاین حملش کنیم بر کراهت، بلکه باید اعمال ترجیح بکنین ببینین آیا این لا تأکل رجحان داره از حیث سند یا اون رجحان داره، هر کدام رجحان داشونو بگیری. خب عنایت کردیم، الان در دو تا کتاب فقهی ما اس بردیم که آقایون با ما مخالفت کردن، آمدن حتی در نص و ظاهر هم اعمال ترجیح کردن و با قانون جمع بین نص و ظاهر مخالفت کردن. خب بریم سراغ مذهب تفسیر. این وقت یظهر من بعضن آقای وحید بهبانیه که دیرو آدرسش دادم، الفرق یعنی التفصیل. عنایت بکنید آقا، ما روز اولیم در درس قبل از دیروز گفتیم چی؟ گفتیم لا فرق. اگر ما در جایی نص و ظاهر داشتیم، چون یه وقت نص و ظاهر در دو دلیلیست که نسبتش عام و خاص مطلقه، یه وقت در دو دلیلیست که متباینه اینه، متباینه اینش هم یه وقت قریب و توجیهه یه وقت بعید و توجیهه، ما گفتیم چی؟ لا فرقه. در تمام این سه مورد فرقی نی. ما چی کار میکنیم؟ میایم نص و مقدم میکنیم بر ظاهر، اون ظاهر رو توجیه میکنیم، حالا میخواد توجیهش قریب باشه میخواد توجیهش بعید باشه، که سه تا مثال تکراری میکنیم. خب نقطه مقابل ما کی بود؟ شیخ طوسی. شیخ طوسی هم در تمام این سه مورد با ما مخالفت میکرد، یعنی چی کار میکرد؟ نمیامد جمع کنه بین نص و ظاهر، بلکه اعمال ترجیح میکرد، اون راجح رو میگرفت مرجوح رها میکرد. حالا این آقای وحید بهبهانی آمده تفصیل میده، یعنی در اون سه مورد دو موردشو با ما موافقه، یه موردشو با شیخ طوسی. عنایت کردیم بس کجا شد؟ و قد یظهر من فرق به کجا میخوره؟ به لا فرقه ای که ما گفتیم. ما گفتیم لا فرقه در هر سه مورد که ما نص و ظاهر داریم. سه مورد کدوم بود؟ یکی مورد عام و خاص مطلق، یکی مورد متباینین قریب و توجیه، یکی مورد متباینین بعید و توجیه. ما در هر سه مورد گفتیم نصا رو بگی، ظاهرا رو توجیه بکن، هماهنگش بکن با اونا. شیخ طوسیان در هر سه مورد مخالف بود، در تمام سه مورد ایشون اعمال ترجیح میکرد و ابدا جمع نمیکرد. این آقا میگه نه اون و نه این، تفصیل در دو جا با ما موافقه. دو جا کجاست؟ یکی اونجایی که نص و ظاهر در عام خاص باشه، یکم اونجایی که در متباینین قریب و توجیه باشه. یعنی در این دو جا آقای بهبهانی با ما موافقه. چی کار میکنه؟ دو جا رو مثالش دوباره بزنم. یعنی ایشون قبول داره یحرم و اکرام العالم الفاسق و ما مقدم میکنیم بر اکرم العلماء، اون وقت اکرم العلماء رو توجیه میکنیم، میگیم مقصود از اکرام علماء علمای عدوله، قابل جمع با اونه. ببینین اینجا رو با ما موافقه. در متباینین قریب و توجیه هم با ما موافقه. یه مثال دیگه این میزنه غیر از اون مثالی که من زدم. یک دلیل میگه اغتسل یوم الجمعه، یه دلیل میگه یستحب به غسل الجمعه. اغتسل ظهور در وجوب داره، یستحب نص در استحبابه. ایشون چیکار میکنه؟ باز قبول داره کار ما رو. چیکار میکنه؟ میاد طبق یستحب که نص در استحبابه میگه غسل جمعه مستحبه، اون اغتسل چیکار میکنه؟ اغتسلی که ظهور در وجوب داره حملش میکنه بر استحباب، حملش که کرد بر استحباب با اون یستحب منافات نداره. پس عنایت کردی یعنی در این دو جا که یکیش عام خاص مطلق بود، یکی متباین این قریب و توجیه بود، ایشون در این دو جا جمع و قبول داره. میگه لا اشکاله فل جمع فی هذین المورده. پس کجا اشکاله؟ در مثال سوم. سال سوم کدوم بود؟ اونجایی که متباینین بود اما اون ظاهرش بعید و توجیه بود. چه مثالی من زدم؟ مثالی که من زدم خیلی ساده بود، اما مثالی که آقای بهبهانی امروز میزنه یه مثال علمیه، یه قدی دربارش باید حرف بزنیم. من اول همون مثال خودم رو عرض میکنم که تو ذهن آقایون بیاد، بعد مثال ایشون رو نقل میکنیم. مثال سوم چی بود؟ یک روایت میگفت یم بقی غسل الجمعه. مثال سوم، مورد سوم. یک روایت میگفت یم بقی غسل جمعه، یه روایت دیگه میگفت یجب غسل جمعه. بله، خب یجب نص در وجوبه، یم بقی ظهور در استحباب داره. ما چی کار میکردیم؟ میگفتیم آقا این یقین بقی رو لزومی معنا میکنیم، مثل یم بقی تو سوره یاسین. چطور لشمس یم بقی، اون یم بقی لزومیه؟ ما میان بعید و توجیه، یعنی الان اینا متباینه، اینا یم بقی ظهورش در این که غسل جمعه مستحبه، یجب میگه غسل جمعه واجبه، متباینه اینا. اون وقت اون نص این ظاهره. ما رو قانون خودمون باید چی کار کنیم؟ یجب رو میگیریم و میگیم غسل جمعه واجبه، یم بقی رو چی کار کنیم؟ میگیم یم بقی لزومیه. خیلی بعیده که آدم ینبغی که ظهور در استحباب داره آدم بیاد لزومی معنا کنه، ولی ما کردیم. گفتیم بلو ظاهرش هم بعیده، توجیه بعیدیه، ولی ینبغی رو ما استحبابیش میکنیم، یعنی وجوبی و لزومی معنا میکنیم، با اون یجب هماهنگ میشه. آقای بهبهانی اینجا رو مخالفه. پس آقای بهبهانی اگر با ما مخالفه، در مورد سومه، اونجاییست که نص و ظاهرمون متباینینه و اون ظاهرش اگه بخوایم توجیه کنیم توجیهش بعیده، اونجا رو با ما مخالفه. اما ایشون یه مثال علمی میزنه که حالا میرسیم و روایتشو میخونیم. حالا عنایت بفرمیم. قدیز هر و منبعز وحید بهبهانی در کتاب الرسائل الاصولیه، ایشون فرق یعنی تفصیل، ایشون نه مثل ما هر سه مورد رو میگه جمع واجبه و نه مثل شیخ طوسی هر سه مورد رو میگه جمع واجب نی، بلکه تفصیل داده بین عام و خاص. این چیه؟ مورد اولی ظاهر در وجوب نص در استحباب، این مال چیه؟ متباینین قریب و توجیه. مثالش هم اگه بخواین اینه، با یک دلیل میگه اغتسل یوم الجمعه، من مثالی که بر اونجا زدم دومی چی بود؟ اغتسل و لابعثه. ایشون به جای لابعثه یستحب با مثال میزنه، یعنی یک روایت میگه اغتسل یوم الجمعه، یک روایت میگه یستحب با غسل الجمعه. خب یستحب با نص در استحبابه، اغتسل ظهور در وجوب داره، ایشون اینجا هم قبول داره. چیکار میکنه؟ میاد میگه این اغتسل، اغتسل استحبابیه با اون یستحب با که نص در استحبابه جمعش میکنه. پس مثال معلوم شد. آن مخاصش که همون مثال اکرم العلماء یحرم و اکرام العالم الفاسق، اون مثال اولی که ایشون یحرم رو میگیره، تو اون اکرم تصرف میکنه، توجیه میکنه، حملش میکنه بعد نزد. اون اکرم العلماء با یحرم و اکرام العالم الفاسق مال مثال عام خواهد. و اما ظاهر در وجوب نسته در استحباب، مثالش چی؟ مثال این که اغتسل یک روایت، یستحب با غسل جمعه روایت دوم. ما قبلا چه مثالی زدیم؟ به جای یستحب با لابعثه ایشون مثال زد، اونم درسته، اینم درسته. لذا ایشون میگه غیر از اینا هم درسته. غیر از اینا کدومه؟ همون اغتسل و لابعثه. غرض خود ایشون یه مثال داره، اغتسل یک روایت، یستحب با یک روایت. چی کار میکنه؟ اغتسل و استحبابیش میکنه، با یستحب و جمع میشه. و غیره ما، غیره ماش کدومه؟ اون مثالی که شیخ زد، اغتسل یک روایت، لا بعثر به ترک غسل جمعه، اونم یه روایت. لا بعثر نص در جوازه، یعنی وجوب نداره. اغتسل و حملش میکنیم بر استحبابی، قابل جمع او. قرار مثال دوم طبق این عبارتی که میخوایم بخونیم اینه، ظاهر مثل چی؟ اغتسل یوم الجمعه که ظهور در وجوب داره، و نص و فل استحباب، یعنی روایت دومی میگه یستحب با غسل الجمعه. با حالی که قبلا ما برای این مثال دومی چه مثالی دادیم؟ لا بعثه، اونم فرقی نمی کنه. لذا میفرما در این دوتا نما یتلوه ما فی قرب ترجیح، یعنی چیزایی هم که تالی تل و اینهاست در قرب ترجیح. کدومت مثالش؟ همون لابعثه‌ای که شیخ مثال زد، یعنی اونجا هم مثل اینجاست. لابعثه نص در این که وجوب نی، اغتسل ظهور در وجوبه، با این که ما اغتسل ظهور در وجوبه ولی ما توجیهش میکنیم، حملش میکنیم بر استحباب، قابل جمع میشه با او. غرض میخوام مثالا گم نشه. با مثال ظاهر نصی که آقای بهبهانی زده چیه؟ اغتسل یک روایت، یستحب با غسل جمعه یک روایت. این مثال ایشونه که قبول داره اینجا که متباینه اینه، ولی چون یستحب و نسه اونو میگیره، اغتسل ظهور در وجوب و حمله برو میکنه. ما یتلو تلوه ما کدومه؟ اغتسل یک روایت، لا بعثه به ترک غسل جمعه، همونی که شیخ قبلا مثال زد، اونم یک روایت. لذا ببینید معام خاص قبول داره، ظاهر در وجوب نص در استحباب رو قبول داره در متباینه، و چیزی که تالی تل و اینهاست در قرب ترجیح، یعنی متباینه اینیای که قرب ترجیح داره، قوه توجیه درش هست، اون هم مثل عام خاص قبول داره. پس عنایت فرمودید الان آقای وحید بهبانی در دو جا با ما موافقه، یکی در نص و ظاهرهای عام خاص مطلق، یکی در نص و ظاهرهای متباینه اینه قریب و توجیه. و اما و بینه، ببینیم بینه و بینه، یعنی بین اون دوتا و بین سومی فرق گذاشته. سومی کدومه؟ متباینه اینی که نص و ظاهر داره، اما ظاهرشو بخوام توجیه کنیم بعید و توجیهه. بین اون دو مورد و بین غیره ما، یعنی اولی و دومی رو ما قبول داریم، اما بین غیر این دوتا و غیر این قبول نداریم. غیره ما کدومه؟ من بیان غیره، من ما کانه، یعنی اونجاهایی که تأویل ظاهر در اونجاها بعید باشه. مطلب اومد دست که خلاصه مطلب در اون سه موردی که ما در هر سش جمع می کردیم، حتی در بعید و توجیه، آقای وحید بهبانی در این آخریش مخالفه. که مثالش چی بود؟ از کردم من دوباره مثالی که زدم میگم، اون مثال راحت تره. چون مثالی که الان میخوام بخونی یه مثال علمیه، پای روایت میاد تو کار، ولی برای اینکه تو ذهنتون جا بگیره اون مورد سوم مثالش فراموش نشه چی بود؟ یم بقی غسل جمعه، اون دیگری میگفت یجب غسل جمعه. خب متباینه اینه، یکیش نصه که میگه یجب، یکیش ظاهره که میگه ینبغی. ما گفتیم چیکار کن؟ این ینبغی که ظهور در استحبابه حملش کن بر لزوم، یعنی ینبغی وجوبی میشه. وقتی ینبغی لزوم میشد با اون یجب قابل تطبیقه، ولو بعیدم هست توجیهش، ما این کار رو میکردیم، ولی آقای بهبهانی اینجا این کارو نمیکنه. حالا عنایت بفرمایید می دلم مثالش میاد که مورد سومی که ایشون با ما مخالفن، مثالش این مثال راحت نبود که من زدم، یه مثال مشکل تریه، یک مسئله شرعی هم داره که توضیح میدیم. پس نشستن معلوم شد ایشون تفصیل قائل شده، در اولی و دومی جمع رو قبول داره، اما در سومی قبول نداره. حیث و قاله، این کتابایی که دست ماست یا نسخه جامع مدرسین داره قاله، ولی غلطه، این چهار جلدی ها درسته. به جای قاله انهو بذارید، از کدم اونا قاله است، اینم قاله است، این چهار جلدی ها و بعضی از نسخه های قدیمی به جای قاله انهوه. ضمیر انهو هم به کی برمیگرده؟ به همون بعض، یعنی آقای وحید بهبهانی. حیث و انهو، این آقای شیخ داری میفرماده، شیخ انصاری میفرماد انهو، این آقای وحید بهبهانی بعد از نفی اشکال در اون دو مورد، بعد از نفی اشکال جمع در اون دو مورد استشکله در مورد سوم. مطلب روشن شد آقا؟ حیث و انهو، این آقای وحید بهبهانی نفی اشکال کرده، گفته لا اشکاله. در کجا؟ در قسم اول و دوم جمع گفته لا اشکاله. بعد از این که نفی اشکال کرده، از جمع بین عام خواست و ظاهر در وجوب و نص در استحباب دومی، چی استشکاله؟ در چی؟ در سومی. یعنی بعد از این که در اولی و دومی موافقه که باید جمع کنیم، در اون اولی یحرمو رو مقدم کنیم بر اکرم العلماء، در دومی یستحبو رو مقدم کنیم بر اون ظاهر و ظاهران هم توجیه میکنیم، بعد از این که اینها رو گفته که عیبی نداره استشکاله. یعنی اول نفی اشکال کرده نسبت به اون دو و بعد شروع کرده به اشکال در جمع مثل اینجا، یعنی کجا؟ یعنی سومی. مثال ساده فراموش نشه، از کدام تو مطالعتون به این سومی حتما به اون مثال تکیه بکنی. اون مثال که تو ذهنتون جا گره که توجیهش بعیده، اون وقتی که تطبیقش با اینجا درست میشه. عنایت بکنی اول دو تا روایت بنویسین آقا، چون ایشون به مضامین روایت اشاره کرده که باید این دو تا روایت رو بخونیم. جلد یک وسائل، جلد یک وسائل باب 9 صفحه 192 حدیث 3، 193 حدیث 9. پس وسائل جلد 1 باب 9، جلد 1 وسائل باب 9 صفحه 192 حدیث 3، صفحه 193 حدیث 9. یعنی این دو تا حدیث به جای چیه؟ به جای اون دو تا حدیثی که من خوندم. من چی خوندم؟ یم بقی غسل الجمعه، یجب غسل جمعه. من دو تا روایت اینجوری مثال دادم که اون وقت گفتیم یم بقی با اینکه بعید از حملش بکنیم بر وجوب، ولی ما حملش میکنیم بر وجوب. خب خیلی راحت بود، ولی ایشون به جای اون دو تا روایت راحتی که من مثال دادم، ایشون دو تا روایت واقعی مثال زده که دربارش باید حرف بزنیم. اول یه مسئله شرعی بگیم تا این روایت معلوم بشه. سنی ها آقا نمیدونم دیدید یا نه، این دستش تا به دست زن میخوره میگه بدون باطل شد. حتی عیال خودش الان میاد کاسره بده به عیالش، یهو دستش میخوره به دست عیالش میگه وضو باطل شد، وضو باطل شد، بعد بریم وضو بگیریم، یا اگه آب نبود بعد بریم تیمم کنیم. میگیم چرا؟ میگه آیه داره لامستم النساء، سوره نساء آیه 43، ان کنتم علی سفرین او، بله، ان کنتم علی سفرین او، ان کنتم مرضا او علی سفرین او، جا احدکم من الغائط او لامستم النساء، اگر این کارها رو کردی قاعد کردید، مثلا محدث شدید یا مسافر بودید یا آب ضرر داشت، اینها اگر ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا، اگر آب داشتین که باید وضو بگیرین، اگر آب نداشتین باید تیمم کنین. خب یکی از اونجاها کجاست؟ لامستم. ظاهر قرآن میگه لمس، لمسم یعنی مس. پس بنابراین لامستم النساء صدق میکنه، ولو عیالش باشه، همینقدر که دستش بخوره به اینجا دیگه خلاصه وضوش باطل میشه. خدا لعنت کنه اون دومی رو. خب اونا اینو، اون اینو را به این روز انداخت، اون اومد گفت حسبنا کتاب الله. خب بابا پیغمبر بیش از ده ها طرق، یعنی با ده ها طرق این حدیثه ثقلین و سنی ها نقل کردن که پیغمبر فرمود انی، از کدام از طرق زیاد بیش از ده ها مورده، شاید 40-50 مورد طریق اینا نقل کردن که پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی. بابا آدم یه یخچال میخره، یک کاغذ میدارن کنارش، یه دفترچه میدارن کنارش، میگن این یخچال کاربردش اینجوریه. خب پیغمبرم آمده دین آورد دیگه، دین اگه یخچال که شمتر نی. پیغمبرم فرمود این دینی که من آوردم و الان میخوام از دنیا برم، یکی کتاب الله رو بین شما میدارم، یکی مفسرشو. ببینیم آقای مفسر چی میگه. امام صادق میفرما لامستم یعنی جامعتم، یعنی خدای متعال خواسته مؤدب حرف بزنه، نفرموده اذا جامعتم النساء، اگر مجامعت کردید با زنها، به طور کنایه به طور مؤدبانه فرموده لامستم النساء. ببینید چجوری کتاب از اطرا، اونا که میگن نه آقای عمر گفته حسبنا کتاب الله، ما کتابو باز میکنیم، نوشته لامستم النساء لمس یعنی مس، و همینقدر که مس کردین وضوع شما میشه باطل، به اطرت هم کاری ندارین. خلاصه این جهت رو عنایت بفرمایید که این آقایون طبق ظاهر این آیه به اطرت هم که کاری ندارن، لامستم صدق میکنه بر مس. همینقدر که شما مس کردید دست زنی را ولو عیالتونم باشه، اون وضو میشه باطه. ولی در مقابل ائمه فرمودن این لامستم اینجور نی، حتی در اگه لمس کردید فرج عیالتو، اونم عیبی نداره. یه حضرت پارو بالاتر گذاشتم، حتی اگه عیالتو ببوسی، حتی فعیشون که چیدم اضافه کرده، میگه باطن فرضو تو روایت یه باطن نداره، اینشون خودش اضافه کرده. غرض روایتو مراجعه بکنین، امام میفرماد ازا قبله اذا قبلتم، یعنی اگر قبله کردید بوسیدید یا مس فرض کردید. این مثالا رو چرا امام میزنه؟ برای اون که میگن اگه دست به دست عیالتم خود حدود باطله، حضرت قضیه رو میبره اونجاها، میگه حتی به فرض هم اگه دست مالیدی، حتی اگر قبله هم کردی عیبی نداره. حالا مطلب معلوم شد، بریم سراغ این دو تا روایت. یه روایت همین که الان خوندی، اون روایت 192 حدیث سه اینه، لیس فل قبله ولا المباشره ولا مست الفرج وضو، یعنی در مباشرت با دست قبله مست فرج اینها وضو نداری. صریحه دیگه، یعنی روایت نص در اینه که مست فرج حتی چه برسه به دست انسان، به دست زن، این وضو درش نیست. این نصه. روایت بعدی که صفحه 193 آدرس نوشتی، حدیث نو اینه، اذا قبل الرجل مرأتا من شهوت، حتی از روی شهوت تقبیل کرد، او مس فرجها اعاد الوضو. ببینید اون اولی میگه وضو نداره، حتی اگه مس فرج هم بکنه وضو نداره، این دومی میگه اگه مس فرج کرد اعاده. این اعاده جمله خبریه است، جمله خبریه معنای انشاء داره، یعنی فدیو ابل وضو، کسی که مس فرج کرد اعاده الوضو. این از اونجاست که جمله خبریه به جای انشاء نشسته، مثل یتربسنه قرآن ها، زنایی که شوهراشون طلاقشون میدن یتربسنه، عده نگر میدارن، نه عده نگر داری، لذا اینجا همینه میگن دیگه، عده نگر میدارن، نه عده نگه داری. اینجا از اون جمله های خبریه است که در موضع انشاء، اینم همینجور. حضرت در این روایت دومی میگن اگر کسی مس با بدن عیال خودش هم حتی کرد، حتی مس فرج هم کرد، این چی؟ اعاد الوضو، یعنی فلیو ادل وضو، وضوشو بعد اعاده بکنی، که مطابق نظر سنی ها. خب حالا که روایت معلوم شد بیاییم سر مطلب. بحث ما کجاست؟ متباینه اینی داریم، یکیش نسته، یکیش ظاهره،
ما باید چیکار کنیم؟ اون نص رو باید بگیریم، اون ظاهر رو باید تصرف بکنیم، ولو خلاف بعید و توجیه هم باشه. مثالی که ما زدیم خیلی راحت بود، اما این مثال خیلی کار داره تا حالا رو تطبیق بکنیم. در اینجا هم اون چیزی که اون روایت اولی به ما میگه لیس فیه الوضو، نص در اینه که مس فرج هم حتی وضو نداره، اما روایت دومی ظهور در وجوب وضو داره. چرا؟ میگه اعاده، اعاده یعنی فلیوه، فعل امرم ظهور در وجوب داره. ما چیکار میکنیم؟ میگیم آقا ما این روایت اولی رو میگیریم، اون روایت اولی که میگه وضو نداره او درسته، نسته، تا اونو چیکارش کنیم؟ که میگه اعاده، میگیم اعاده استحبابی. دقت کردی؟ با اینکه یه قدری هم بعید توجیهش، چون جمله خبریه است و جمله خبریه دلالتش بر انشاء قوی‌تر از خود انشاءه. بنابراین ما ایشون آمده میگه ما نمیتوانیم، آقای بهرالعقای، یعنی به حساب چی عرض کردیم؟ بله، وحید بهبهانی. آقای وحید بهبهانی میفرماد ما نمیتونیم این کارو بکنیم، نمیتوانیم بیایم اعاده رو حمله بر استحباب بکنیم. ما چی کار میکردیم؟ میگفتیم اون روایت نست در این که وضو باطل نمیشه، وضو نمیخواد. پس اون چیه؟ میگه اعاده، اون ظهور در وجوب داره، ظهورش توجیه کردیم، گفتیم ظهور در وجوب رو حملش میکنیم بر استحباب. یعنی اگر کسی به فرج عیالش هم دست مالید وضوش باطل نمیشه، اما مستحب ببره یه وضویی بگیره. اما آقای بحرالعلوم، یعنی آقای وحید بهبهانی فرمودن نمیشه. آقای وحید بهبهانی فرمودن نمیشه ما اینجا جمع کنیم بیام این ظاهر رو، یعنی اعاده رو حملش کنیم بر استحباب که با اون دیگری قابل جمع باشه. چیکار باید بکنیم؟ باید ببینیم راجح کدومه، بگیریم مرجوح رو بذاریم کنار، همونی که شیخ طوسی میگه. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه بحثمون از اول تا حالا این شد، در هر سه مورد ما اعمال ترجیح نمی کردیم، ما جمع می کردیم بینهما، نص رو می گرفتیم، در ظاهر تصرف می کردیم، ولو تصرف و توجیهش هم بعید بود. شیخ طوسی در مقابل ما بود، می گفت در هیچ کدام اینها ما جمع نمی کنیم، در همه اینها اعمال ترجیح می کنیم. آقای وحید بهبهانی آمده میونه رو گرفته، میگه در مورد اول، یعنی عام و خاص، در مورد دوم متباینه این قریب و توجیه، گفته اونجاها رو جمع میکنیم، اونجاها رو اعمال ترجیح نمیکنیم، ولی در مورد سوم که توجیه اون ظاهر بعیده ما اون توجیه رو انجام نمیدیم، بلکه اعمال ترجیح میکنیم. ببینیم اگه اعاده روایتش معتبره طبق اون عمل میکنیم، اونو میداریم کنار، اگر اون معتبره اونو میداریم کنار. حالا عنایت بفرمایید. بله، مثل خب آقای وحید بهبهانی که شما اشکال کردین در جمع قسم سوم، مثالش مثل چی؟ مثل ما اذا دل، بل این که این روایت حدیث سومیه صفحه 192، چون مضمون روایت رو نقل میکنه، دلیلی دلالت داره بر این که قبله یا مس فرج، از کدام باطنم ایشون از خودش اضافه کرده، ولی تو روایت باطن نداره، داره قبله و مس فرج لا ینقض الوضو، البته تو روایت لا ینقض نداره، و چی داره؟ لیسه، لیسه در قبله و مس فرج لیسه وضو، ایشون لیسه وضو رو معنا کرده لا ینقض الوضو. پس ببینید این اون روایتی است که نص در این که وضو باطل نمیشه، وضو نقض نمیشه، این روایت. و اما دلیل دوم، دلیل دوم کدومه؟ اون روایتی که میگه اگر کسی قبله کرد یا مسکت چکار کنه؟ اعاده، جمله خبریه، جمله خبریه هم در مرحله در منزله انشاء، یعنی فلیوه دل وضو، یعنی وضوش باطل میشه. این دلیلی است که ظاهره، چون اعاده ظهور در وجود داره. این دلیل دوم است بر این که وضو یعاد و منهما، منهما یعنی چی؟ یعنی از قبله و مسفر، ما در اون روایت گفتیم مس فرج قبله وضو نداره. در این دلیل بعدی میگه چرا منهما از ناحیه مس و از ناحیه قبله وضو باطل میشه. قاله اینجا جای قاله است نه اون بالا. ببینید حیث انهو، بریم بالا، ایشون انهو یعنی آقای وحید بهبهانی بعد از اینکه نفی اشکال کرده گفته لا اشکاله که در اون اولی و دومی جمع بکنی، اشکال کرده در سومی قاله. قاله مال اینجاست. قاله ایشون فرموده بله ما طبق اون روایت میگیم وضو باطل نمیشه چون میگه لیس فیه الوضو، اما اونی که میگه اعاده شما حملش میکنی بر استحباب، یعنی وضو مستحبه و مستحب دلیل میخواد. شما نمیتونی تعویل بردید، شما کلام امام حجت نه تعویل. نمیدونم این جمله رو شنیدین گفتم یا نه، میگن المعول لیس به حجت، اونی که حجت کلام امامه، نه انسان تعویل ببره به یه چیزی. تعویل که حجت نی، پس اشکالش کجاست؟ میگه اگه شما بخوای جمع کنی یعنی اعاده رو چیکار کنی، حملش بکنی بر استحباب، درست می؟ چرا؟ برای اینکه امام که نفرموده استحباب، شما اعاده رو تعویل بردی، المعول لیس به حجه، شما حق نداری بیای اعاده رو که ظهور در وجوب تعویلش ببری به استحباب بر این که با او جمعش بکنی. اشکال آقای وحرو، اشکال آقای وحید بهبهانی اینه، گفته الحکم به عدم وجوب وضو طبق روایت اولی در مقام، اون خوبه، اون مستندان الی النص المذکور، یعنی طبق اون روایت نص که به ما میگه در مس در قبله و مس وضونیش، خیلی خوب میگیم وضونی، برخلاف عامه که میگن وضو میخواد ما میگیم نمیخواد. اما اشکالش کجاست در دومی؟ شما اعاده رو چیکارش کردین؟ تعویل بردین به استحباب که با او قابل جمع باشه، این درست نیست. چرا؟ برای این که اعاده ظهور در وجوب داره، شما میخوای حملش کنی بر استحباب با اون جمعش بکنی، به حال اینکه المعول لیس به حجه، تعویل که حجت نی، امام که نفرموده استحبه، شما داری کلام امام رو تعویل میکنی بر استحبه، پس این ظاهر رو که ظهور در وجوبه شما نمیتونی حملش کنی بر استحباب. چرا؟ برای اینکه المعول لیس به حجه و اما الحکم، رفت سراغ روایت دومی، و اما حکم به استحباب وضو که شما دارید میکنید، آقای شیخ انصاری این حکم به استحباب وضو که اعاده رو کردیش استحبه، این لیس له مستندون ظاهر، که امام فرموده وضو مستحبه، میگه خب اون اول تعویل میبره، میگه تعویل المعول لیس به حجه لان تعویل کلامهم لم یثبت حجیته، تعویل که حجت نی، از کدام عبارتش اینه، واجرجه های دیگه میگن المعول لیس به حجه، معول حجت نی، شما داری اعاده رو تعویل میبری به استحباب، المعول لیس به حجه مگر دلیل خارجی داشته باشی. بله اگه از خارج قرینه داشتیم که این اعاده به معنای استحباب، اون خوبه، ولی خود اعاده رو انسان حملش کنه بر استحباب، درست نی؟ تعویل کلام ائمه لم یثبت حجتو، این همونیست که میگن المعول لیس به حجه الا اذا فهم من الخارج ارادتو، یعنی اراده استحباب، بله مگر از خارج قرینه، یه دلیلی از خارج پیدا بشه که به ما بگه آقا این اعاده به معنای استحبابه، و الا شما خوده به دل بخواه، خوده بخواه اعاده‌ای که ظهور در وجوب داره حملش کنی بر استحباب، درست می؟ عنایت کردیم مثال سومو؟ ما چیکار میکنیم همینجا؟ ما طبق اون روایت میگیم وضو باطل نمیشه، وضو نمیخواد بگیری با من، پس اون چی میگه؟ میگه اعاده ظهور در وجوب، میگیم حملش میکنیم بر استحباب. آقای وحید بهبهانی اینو قبول نداره، میگه شما حق ندارید اون دومی رو بیای بگی حکم به استحبابش بکنی. چرا؟ چون امام که نفرموده مستحبه، شما تعویل بردی، و قاعده داریم ما که المعول لیس به حجه الا اذا فهم من الخارج ارادته، اراده چی؟ استحباب، مگر از خارج قرینه داشته باشین که این اعاده امام مقصودش استحبابه. پس اگر شما آقای شیخ انصاری، ما به چه مجوزی این کار کردیم؟ طبق قانون الجمع مهما امکن اولا منته، ما طبق این قانون چیکار کردیم؟ این دوتا رو جمع کردیم، اعاده رو حملش کردیم بر استحباب. ایشون میگه درست نیست. شما نمیتونی به صرف یک قاعده الجمع و مهما امکن اولا منتر بیا یه چیزی رو تعویل ببری بر استحباب که با او قابل جمع باشه. نه، دلیل شرعی میخواد. الفتوا بهی و العمل بهی، یه دونه بهی آورده. بهی یعنی چی؟ یعنی به اون تعویل. آقای شیخ انصاری که آقای وحید بهبانی داره میگه شما که داری فتوا میدی به تعویل یعنی به استحباب و عمل میخوای بکنی به اون استحباب، فتوا دادن به اون استحباب، عمل کردن به اون استحباب محتاجان الی مستند شرعی. حکم به استحباب هم حکم شرعیه دیگه. چطور واجبات و محرمات باید مستند به شارع باشه؟ شما اگر یه چیزی رو بخوای بگی مستحبه باید به شارع استناد بدی. مجرد و اولویت الجمع، اشاره به چیه؟ الجمع و مهما امکن. صرف این که اولویت داره الجمع و مهما امکن اولا منتر، مجرد اولویت جمع غیر صالحن، او صلاحیت برای جمع نداره. خلاصه چی شد آقا؟ مورد سومی که حمله بر توجیه ظاهر یه توجیهی بعیدیه، آقای وحید بهبهانی قبول نداره. اینجا رو میگه حق با شیخ طوسیه. ما باید ببینیم اون روایت درسته که میگه اعاده، یا اون روایت درسته که میگه وضو نمیخواد. باید اعمال ترجیح بکنیم. نمیتوانیم بیایم اینا حمله بر استحباب بکنیم تا با او جمعش بکنیم. چرا؟ چون استحباب دلیل شرعی میخواد. صرف قانون الجمع و مهما امکن اولا منتر این مجوز اینی که ما بیایم اینو حمله بر استحباب بکنیم که بتوانیم با او جمعش بکنیم. اقولو. ایشون میفرماد بعد از این حرفایی که ما زدیم متعددم هی گفتیم که با بودن ترجیح دلالی نوبت به سایر ترجیحان نمیرسه، این حرف شما هم باطله. یعنی چی؟ یعنی آقای وحید بهبهانی به همون دلیلی که در اولی و دومی شما جمع میکردی، به همون دلیل در سومی هم باید جمع کنی. عنایت بکنی رد و میخوام چجوری رد کنی؟ میگیم آقای وحید به شیخ طوسی خب هیچ کدوم قبول نداره، با او حرفی نداری. ولی شما که جمع اولی و دومی رو قبول کردی به همون دلیلی که جمع و در اون دو مورد قبول کردی، باید در مورد سوم هم قبول کنیم. ببینیم دلیل جمع چیه. عنایت بکنین آقا، اصلا ما چرا جمع میکنیم در مورد نص و ظاهر؟ ما چرا میایم نص رو میگیریم، ظاهر رو توجیه میکنیم، جمع میکنیم بینهما؟ سرش اینه، مناطش اینه، منات جمع بین نص و ظاهر اینه. برای اینکه در ظاهر یک احتمالی وجود داره که اون احتمال در نص وجود نداره. الان همون یهرمون رو در ذهنتون بیارین. یک روایت میگه اکرم العلماء، این احتمال داره علمای فاسق هم بگیره. بله دیگه، اکرم العلماء احتمال اینو داره که علمای فاسق رو هم بگه واجب الاکرامه، اما در یحرم و اکرام العالم الفاسق همچی احتمالی نی. پس چرا ما نص و ظاهره رو جمع میکنیم؟ مناته. ایشون میخواد منات درست کنه. با میگه نص و ظاهره ما جمع میکنیم، یه مناتی داره. وقت این منات در همه هم، چه مناطی؟ در احد و دلیلی. اگر یک احتمالی بود که اون احتمال در اون دلیل نبود، این در نص و ظاهره. در ظاهر احتمالی هست که اون احتمال در نص وجود نداره. هر جای اینجوری بود، هر جای چجوری بود؟ هر جای اینجوری بود که یک دوتا دلیل ما داشتیم، در یه دلیل یه احتمالی وجود داشت که این احتمال در اون دلیل بعدی نبود، اونجا باید شما جمع کنید. و نص و ظاهر اینطوره. الان اکرم العلماء احتمال اینو داره که عالم فاسق هم بگه اکرامش واجبه، اما در یحرم هم که احتمالی نی. هر جایی دوتا دلیل به دست شما رسید، یکیش یه احتمالی داشت که اون احتمال در دیگری نبود، شما باید اونجا جمع کنی بینهما. و نص و ظاهرا اینجوری همه جا، یعنی میخواد عام و خاص مطلق، میخواد متباینه این قریب و توجیه، میخواد متباینه این بعید و توجیه. میزان ما، منات ما در جمع اینه، و این منات در همه نص و ظاهرها ها. این کاری که شما کردین کار درستی نی. عنایت بفرمایید. اقولو. بعد ما ذکرنا، ما ذکرنا چی بود؟ الدلیل الدال. این دلیل آقا همون مناته. این عبارت به نهایت بکنی، ایشون گاهی میگه وجه، گاهی میگه مدار، گاهی میگه دلیل، همه اینا رو بذارید کنار، جاش منات بذارید. از کدم غلط نیست، این عبارت ها که مختلف میشه آدم تو مطالعه اشتباه میکنه. الان ایشون میگه دلیل، خط بعد میگه چی؟ میگه وجه. خط بعد میگه چی؟ میگه مدار. شما همه رو بده کنار جاش منات بذار. مدار یعنی منات، وجه یعنی منات، دلیل یعنی منات. یعنی آقای وحید بهبهانی همون مناتی که اقتضا میکرد شما در اولی و دومی جمع کنی، همون منات به عینه در سومی هم هست. لذا میفرماد اون مناتی که اقتضا میکرد، از کردم من اون جمله خودمو میگم که با همه عبارت ها سازگار باشه، اون مناتی که اقتضا میکرد شما جمع کنی بین عام و خاص و شبهش، شبهش کدومه؟ متباینه قریب و توجیه، عنایت کردین؟ اون مناتی که، البته تو بعضی از نسخه ها نیست شبهو، شاید نباشه بهتره، ولی حالا که هست این شبهو تطبیق میکنه با اون نص و ظاهر در متباینه، اینی که قریب و توجیهه، همون مناتی که اقتضا میکرد شما جمع میکردی آقای وحید بهبهانی بین عام و خاص و بین متباینه این قریب و توجیه به عینه، جارن فی ما نحن فی، ما نحن فی کدومه؟ متباینه این بعید و توجیه، عنایت کردین؟ یعنی به همون مناطی که شما در اولی و دومی می آمدی جمع می کردی، به همون منات دا نحن فی هم همینطوره. منات چیه؟ منات اینه که اگر ما دوتا دلیل داشتیم، در احده ما یه احتمالی بود که در دیگری نبود، اونجا باید شما جمع کنی. این کجاست؟ این نص و ظاهره. در نص و ظاهره که در ظاهر یک احتمالیه که در اون نص نی، ما باید هر جا اینجوری بود جمع بکنیم. حالا میخواد این در نص و ظاهر ما در عام و خاص باشه، یا متباینه این قریب و توجیه، یا متباینه این وحید و توجیه. حالا اشتباه آقای وحید بهبهانی چیه؟ ایشون خیال کرده ما در اون یحرم و اکرام العالم الفاسق که اکرم العلماء رو ما چیکار میکنیم؟ تخصیص میزدیم دیگه، میگفتیم اکرم العلماء یعنی علمای عدو. ایشون خیال کرده ما در اونجا که این کارو میکنیم به خاطر مامن آمن الا وقت خسته. آخه یه قاعده خیلی شایعه، میگن مامن آمن الا وقت خست. آقای بهبهانی چی خیال کرده؟ در اون مثال اولی ما چی کار میکردیم؟ اکرم العلماء رو تخصیص میزدیم، توجیه میکردیم، میگفتیم از حسود از علما، علمای عدوله. وقت ایشون خیال کرده ما اونجا که این کار میکنیم به خاطر اون شیوع ما من آمن الا وقت خسته، و خیال کرده این جمع مال اونجا. میگیم نه، وجه جمع این نیست تا شیا خیال کنیم مال اون عام و خاص مطلقه، بلکه مدار و منات جمع اونیست که الان عرض کردیم. این یه خط هم بخونیم که آقا سر مطلبه. میبینید ایشون میفرماد که لیس الوجه، وجه یعنی منات، المنات فی الجمع قسم اول شیوع تخصیص. شیوع تخصیص کدومه؟ ما من آمن لله وقت خست. چون ما من آمن الا وقت خوش میگه چی؟ میگه تخصیص شایعه. ایشو خیال کرده ما در اون قسم اول که میان جمع میکنیم اکرم العلماء رو تخصیص میدنیم، خیال کرده به خاطر اون شیوع تخصیص ما اونجا جمع میکنیم. ایشو میگه نه، منات جمع بین نص و ظاهر اون قاعده ما من آمن الا وقت خوش نی، پس چیه؟ بل المدار. ببینی سه تا عبارت حالا داشتیم، دلیل و مدار، شما هر سه بده کنار، منات، همون مناتی که اقتضا میکرد ما در نص و ظاهر عام و خاص مطلق جمع کنیم. مدار، الف لامش هم عوض از مضاف الیه، یعنی مدار جمع. بل المدار یعنی مدار الجمع. مدار جمع چیه؟ مدار جمع یه چیزیه که همه جا هست. اون کدام؟ احتمالی که موجود است در احد و دلیله یعنی ظاهر، مفقود فی الاخر یعنی نص. اینا رو بذارید آدرس هاشو با، احد و دلیله یعنی ظاهر، اون آخر یعنی نص. مدار جمع چیه؟ ما چرا جمع میکنیم بین نص و ظاهر؟ برای این که احتمالی در احد و دلیله این وجود داره که در دلیل دیگری نی. انشالله بقیه شنبه.